بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیروز عرض شد که یکی از راه‌هایی که برای انسان میتونه نشاط بیاره، امید بیاره، سرزندگی بیاره، مسئله توبه هستش که خدا متعال این نعمت رو برای ما قرار داده و این راه رو باز گذاشته که اگر آدم مرتکب گناهی شد، مرتکب خطایی شد، اینجور نیستش که در بروش بسته باشه، اینجور نیستش که به هر حال دیگه تموم شده باشه و آب از سرش گذشته باشه. نه، میتونه آدم جبران بکنه تا هر موقعی که تو دنیا هست، تا اون لحظه آخری که آدم تو دنیا هست، گناه هر گناهی که باشه قابل جبران هست. این از نعمت‌های بزرگ خداست. در روایت از امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، از امیر تو نهج البلاغه میفرماید که من اعطی اربعن لم یحرم اربعن، کسی که بهش چهار چیز داده شده از چهار چیز محروم نمیمونه. یعنی کسی که بهش این چهار چیز داده شده، چهار چیز دیگه هم بهش داده میشه. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، کسی که بهش دعا داده شده که میتونه دعا کنه، بهش اجابت هم داده شده و خداوند متعال او رو اجابت میکنه. من اعطی التوبه، من اعطی التوبه اعطی لم یحرم القبول، کسی که بهش توبه داده شده و خدا بهش راه رو باز گذاشته برای توبه کردن، قبول رو هم براش گذاشته که خدا میپذیره او رو. من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، کسی که خدا براش استغفار رو گذاشته به عنوان یکی از شروط توبه. این ذکر خاص بعد العام هستش، به عنوان یکی از شروط توبه این هستش که آدم استغفار هم بکنه. توبه اون پشیمونی قلبیه که آدم از گناه بدش بیاد و پشیمون باشه، وقت به زبان استغفار جاری میکنه. من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، کسی که خدا بهش استغفار رو داده از مغفرت رو محرومش نمیکنه، مغفرت هم شامل حالش میشه. و من اعطی الشکر لم یحرم زیاده، کسی که خدا بهش شکر رو داده او رو زیادی هم بهش میده، یعنی نعمتش رو اضافه میکنه، او رو محرومش نمیکنه از اضافه کردن نعمت. خب ببینید، خدا متعال توبه رو، این باب رو به روما باز گذاشت. کلی همین برای انسان میتونه امید ایجاد کنه، نشاط ایجاد بکنه که بابا یه همچین خدایی داری، آدم میتونه راحت در خونش بره. شوخی نکردن، از امام باقر علیه السلام سوال کرد محمد ابن مسلم، آقا من بارها ممکنه مرتکب یه گناهی بشم. حالا خود محمد ابن مسلم که بسیار آدم بزرگواری بود، به عنوان یه سوال داره مطرح میکنه، بارها ممکنه مرتکب گناه آدم بشه، وقت بازم توبهش قبوله. امام باقر علیه السلام فرمود کلما، هر قدری که آدم برگرده در خونه خدا و واقعا اظهار پشیمونی بکنه، توبهش قبول هستی. دیروز ما عرض کردیم که خداوند متعال ساختار عالم رو، هم جهان بیرون ما و هم جهان درون ما رو، ساختار عالم رو بر بندگی و خضوع قرار داده. تمام عالم ذکر دارن میگن، تمام عالم در سجده و خضوع در مقابل خدا هستن، تمام عالم تو مسیر بندگی هستن. این در بیرون ما، درون ما هم خداوند متعال فطرت ما رو جوری قرار داده. ولکن الله حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. درون ما هم خداوند متعال فطرتی قرار داده که از ایمان، از پاکی ها خوشش بیاد، از جوانمردی، از صداقت، از سخاوت، از شجاعت، از تواضع، آدم از اینجور چیزا خوشش میاد. و از اون طرف بدش میاد آدم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، از کفر، از آلودگی، از کثافت، از خیانت، از ناجوانمردی، از بی‌صداقتی آدم بدش میاد. خدا آدم رو اینجوری قرار داده. خب عنایت بفرمایید، وقتی کسی گناه میکنه یعنی ناهماهنگ هست با کل عالم وجود، تمام عالم وجود رو خضوع و بندگی و پاکی خدا ساخته. اگر کسی گناه بکنه، معصیت خدا رو بکنه، ناهماهنگ هست، هم با عالم بیرون، با جهان بیرون، همه باهاش مخالفت میکنن، چنگ و دندون نشون میدن. و زاغت الارض و منعت السما، کسی که گناه بکنه از در و دیوار به روش بسته میشه، راه‌ها و گره ها براش به وجود میاد تو زندگی. ظلم بکنه این چنین، از درون هم وقتی کسی گناهی خدای نکرده مرتکب بشه، درونش هم همینجوره، آشوب هستش، پشیمونه، عذاب وجدان داره. یعنی از درون هم آدم پس میزنه این گناه رو، و این یکی از نشانهای مؤمنه. من باز دیروز روایت رو از امام کاظم علیه السلام عرض کردم، طرف از آقا پرسید که آقا شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم علیه السلام هم بود بله. بعد گفت آقا ما میتونیم بهش بگیم فاسق، به اون شیعه‌ای که گناه میکنه بگیم فاسق؟ امام کاظم علیه السلام فرمود فاسق العمل. بله عملش فسقه، اما طیب الروح، روحش پاکه، اون ذاتش پاکه، ذاتش ولایت امیرالمومنین رو داره. شیطان تسلط پیدا کرده بر اعضا و جوارحش، بر چشمش، بر گوشش، بر زبانش، یه گناهی کرده، اما قلبش محبت امیرالمومنین و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داره. اگرم بخواید بهش بگید فاسق، فاسق العمل هست، ولی طیب الروح. گوه آقا میتونیم تبری بجوییم از یه همچی شیعه، از یه همچی گناهکاری تبری بجوییم، دوری کنیم؟ امام کاظم فرمود از عملش تبری بجوید، نه از ذاتش. این مثل یه الماسی است که افتاده تو لجن. الماس وقتی بیفته تو لجن، هنوز ذات الماسه، یک کثافتی دورش رو گرفته، با یه شستشو رد میشه. اونی که محبت و ولایت امیرالمومنین رو داره مثل الماسه، یه کثافت دورش رو گرفته که آدم با یه توبه، اگه واقعا توبه بکنه، رد میشه. بنابراین ببینید توبه همین پشیمانی و اون پس زدن روحه که آدم خوشش نمیاد، مگر خدای نکرده انقدر گناهش زیاد بشه که اصلا فطرتش عوض بشه، هویتش عوض بشه. خب این رو ما در جلسه دیروز عرض کردیم. حالا عرض میکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ببینید بله آدم ساختار درونیش یه جوری خدا درست کرده که از آلودگی و گناه بدش بیاد، به شرط اینکه توجیهگر نباشه. گاهی موقع آدم مرتکب یه گناهی میشه، مرتکب خطایی میشه، میخواد بره در خونه خدا، اما شیطان از بیرون و نفس از درون توجیه میکنن، تزیین میکنن، میگن آه این چیزی نبود که بابا بی خودی ناراحت نباش. ببینید خود آدم سر خود آدم کلا میگذاره. تنها موجودی که میتونه سر خودش کلا بگذاره انسانه، هیچ موجود دیگری نیست که سر خودش بتونه کلا بگذاره. اما انسان نفسی داره، این نفس گاهی موقع ها توجیه میکنه، تسویل میکنه. من غیبت کردم از یه نفر، خب گناهه، به جای اینکه برم توبه بکنم، به جای اینکه برم استغفار بکنم، میگم که جلو روشم میگم. بعضیا هستن فکر میکنن با این کلمه دیگه غیبت تموم میشه، من جلو روشم میگم. دروغ گفته، میگه مصلحتیه دیگه. حالا ببینید یعنی یه جوری توجیهش میکنه دیگه، سر خودش کلا میگذاره دیگه، وجدان، عذاب وجدان نداشته باشه. مصلحتی بوده دیگه، تهمت زده یا شایعه درست کرده برای کسی، میگه همه میگن. حالا ما گفتیم خب همه میگن، خدای نکرده نزول گرفته، ربا گرفته، میگه همه میخورن، همه این کارو میکنن. موسیقی حرام گوش میده، میگه حالا موسیقی حرام رو دارم عرض میکنم، میگه حالا به هر حال برای آرامش اعصاب خوبه، آدم به هر حال همش هم که نمیتونه عبادت و اینجور چیزا، برای آرامش خوبه. شب عروسی بچهش هستش، یه مجلس گناه درست کرده با عروسی که به هر حال برای بچهش مراسم ازدواجی که گرفته، کلی گناه توش میگذره، میگه آقا یه شب دیگه. ببینید با یک کلمه، با یه توجیه سر خودش کلا میگذره آدم، و دیگه اصلا توبه هم دیگه نمیره بکنه در خور خدا. رشوه میگیره، میگه شیرینی بود، شیرینی، یه شیرینی بر من آورد، رشوه است دیگه. با این توجیهات، با این توجیهات، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر خدایی نکرده گناه هم میکنیم، توجیه نکنیم، بر نگردیم یه جوری درستش بکنیم و بخوایم یه جوری مثلا فرض کنیم سر خودمون شیره بمالیم، واقعا نام صادقانه بره در خونه خدا بگه خدای من اشتباه کردم، من غلط کردم. توجیه گناه از خود گناه بدتره. توجیه گناه، آدم یه موقع گناه میکنه، یه موقع اون گناهش رو توجیه میکنه، اون توجیه بدتر از گناهه. چرا؟ دلیلش اینه که اون توجیه باعث میشه که من دیگه نرم پیش خدا، نرم توبه بکنم، جلو توبه منو میگیره. گناه آدم میکنه، خب میره توبه میکنه، اما وقتی توجیه بکنه میگه خب عیبی نداشت که، مشکل دروغ گفتم، خب مصلحت بودی باید میگفتم، غیبت کردم، خب تروشم میگم، اصلا نمیگذاره آدم بره توبه بکنه. ما در روایاتمون یه عناوینی داریم که اهل بیت فرمودن اینا بدتر از گناهه، شر من گناه، شر من الذنب، یه عناوینی تو روایاتمونه. مثلا تو تحف العقول این روایت خیلی قشنگه، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید که اربعه من الذنب شر من الذنب، چهار تا گناه هست که اربعه من الذنب شر من، بدتر از خود گناه، الاصرار والاستسقار والافتخار والاستبشار، این چهار تا عنوان. حالا عرض میکنم یعنی چی؟ یک، اصرار بر گناه، آدم گناه رو هی تکرار بکنه، اصرار داشته باشه برش. یه موقع هستش آدم فرض کنید یه نگاه به نامحرم میکنه، نگاه به نامحرم میکنه، بعد اینو شروع میکنه هی تکرار کردن، اصرار بر گناه، که اصرار بر گناه باعث میشه که اون گناه ولو صغیره باشه تبدیل به کبیره بشه. چرا؟ چون من وقتی تکرار میکنم گناه رو عادی میشه برام، عادی که شد مثلا اهمیت نمیدم برم توبه کنم. توجه میفرمایید؟ پس این اصرار بر گناه باعث عادت میشه. کسی هم که به یه گناهی عادت کرد دیگه عادی میشه براش، دیگه اینو بد نمیبینه که بره استغفار بکنه، بره توبه بکنه. از این جهت امیرالمومنین میفرماید اصرار بر گناه از خود گناه بدتره. نگاه به نامحرم گناهه، اما تکرارش از خود اون نگاه بدتره. خدا نکنه کسی گناهی براش عادی بشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو زندگیمون نگاه کنیم اگر یه گناهی برامون عادی شده، عادت کردی بهش، خیلی معذرت بخوام، بعضیا عادت کردن به فحش دادن، مثل نقل و نبات فحش میدن به اینو، بعضیا عادت کردن به غیبت کردن، خودش هم میدونه که بابا این زبون داره میبرتش جهنم، اما عادت کرد. بعضی ها عادت کردن به چش چرانی و نگاه حرام داشتن. عادت برای انسان، رفتار انسان اگر تبدیل به عادت بشه، عادت ملکه درست میکنه برای آدم، ملکات و صفات باطنی و ملکات هویت درست میکنن برای آدم، جزء شخصیت آدم میشن، اون آلودگی جزء شخصیت آدم میشه. این یک. دو، امیرالمومنین میفرماید دومین عنوانی که از خود گناه بدتره، الاستسقار، کوچک شمردن گناهه. ممکنه آدم یک بار انجام بده یه گناهی رو، تکرار نکنه مثل اون قبلیه، یه بار انجام بده همون نگاه به نامحرم رو یه بار، اما اینو کوچیک میشمونه، میگه بابا این که چیزی نیست، تو این عالم این همه دارم فسق و فجور انجام میدم، حالا ما یه نگاه کردیم چی شد؟ حالا ما یه لبخندی زدیم به نامحرم، یه شوخی باهاش کردیم چی شد؟ این همه دارن میلیاردی اختلاس میکنن، حالا ما یه جای رشوه گرفتیم که مهم نی. ببینید کوچیک شمردن گناه از خود گناه بدتره، چون باعث میشه که انسان وقتی گناهی رو کوچیک میشمره میگه خب مهم نیست که من برم توبه کنم، میگه چیزی نیست که، جلوی توبه آدم رو میگیره. از این جهت از خود گناه بدتره، الاستسقار، کوچک شمردن گناه. خدا رحمت کنه، از مرحوم آیت الله سبحانه کاظم یزدی صاحب کتاب عروة الوثقا نقل بکنن، ایشون میفرموده این رو که اگر کسی گناهی رو کوچک بشموره، گناه رو اگر کوچک بشموره، باعث میشه که بعدن گناهان کبیره رو یواش یواش کوچک بشموره. یه گناه صغیره رو کوچک میشموره، بزرگ نمیدونه، باعث میشه که گناهان بزرگ رو هم کوچک بدونه، یواش یواش گناه کبیره میکنه، این خیالش نیست. تو درس آیت الله استحمد آقای خانساری از مراجع بزرگوار تقلید، چون خیلی فوق‌العاده بود، سال 63 از دنیا رفت بعد از انقلاب، آیت الله استحمد آقای خانساری، ایشون تو درس فقهشون، تو درس خارج فقهشون بحث زنا بود، به شاگرداش گفت آقایون من یک مرتبه این کلمه رو الان میگم، دیگه از این به بعد این کلمه رو تکرار نمیکنم، هر موقع راجع به این کلمه میخوام بگم میگم اون عمل خبیث، دیگه خودتون بدونید یعنی چی. یکی از شاگردا گفت آقا اینجا مجلس درسه، اینجوری نیست که حالا ما با این کلمه تحریک بشیم و مثلا مشکلی داشته باشیم. جلسه درس دیگه. آیت الله صمد آقای خانساری گفتش که خدا شاهد میگیرم من نه به خاطر بحث تحریکش و این حرفا، وقتی این کلمه رو به زبان جاری میکنم تن و بدنم میلرزه. وقتی این کلمه رو ببینید، یه کسی با لفظش تن و بدنش میلرزه، یه کسی خود گناهش رو مرتکب میشه میگه این که چیزی نیست، این که مهم نیست. او رو لفظش میگه من تن و بدنم میلرزه، یه کسی خودش رو مرتکب میشه میگه. این دو، استسقار، کوچک شمردن گناه، این بدتر از خود گناهه. سوم، امیرالمومنین تعبیرشون الافتخار. آدم گناه بکنه افتخار بکنه، بگه فلان کارو کردم خوبم کردم، بازم میکنم. غیبتشو کردم بازم میکنم. رفتم آبروشو بردم بازم میرم آبروشو میبرم. یعنی افتخار بکنه به این کارش. یا مثلا گاهی موقع سر مردمو کلا میگذاره، اینو زرنگی حساب میکنه، برای دیگران نقل میکنه که ما مثلا چه زرنگی داشتیم، سر مردم اونجوری کلا گذاشتیم. یا آقای از این راننده هایی که به هر حال کرایه ها میبرن این ور اون ور مسافر کشی میکنن، از قم به تهران یه جمعی از عراق اومده بودن، بندگان خدا زائر بودن، خب بلد نبودن جاهای مختلف رو، میخواستن از قم بیان حرم حضرت عبدالعظیم، تهران شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم. یه بابایی از این راننده ها اینا رو سوار کرد، آوردشون دم مرقد امام. میدونید دیگه، از قم بیان اول میاد مرقد امام، دم مرقد امام اومد، السلام علیکم یا حضرت عبدالعظیم، خودش یه سلام داد، اینا رو اونجا پیاده کرد. حالا کرایه همون حرم حضرت عبدالعظیم رو گرفته بود ازشون، اینا رو پیاده و کرایه همون حرم حضرت عبدالعظیم میگرفت، همونجا دم مرقد امام پیادهشون کرد. بعدن به راننده های دیگه اینو افتخار میکرد، میگفت من یعنی به عنوان زرنگی که سرشون کلاه گذاشتم اونجا پیادهشون کردم. افتخارم آدم بکنه به گناهش. و وقتی افتخار میکنه دیگه توبه نمیره بکنه. وقتی افتخار میکنه و اینو زرنگی میدونه دیگه نمیره در خونه خود توبه بکنه. این بدتر از خود گناهه. این سه. و چهارم الاستبشار. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید که شاد بودن به گناه. گناه بکن آدم به جای که ناراحت باشه و غصه بخوره. مثلا فرض کن زمان جاهلیت، قبل از انقلاب و زمان جاهلیت و زمان کلی عیاشی کرده و کلی گناهانی مرتکب شد، حالا یه جلسه مهمانی هست، به بچه‌هاش میگه اون آلبومو وردی بیا، اون آلبوم مال جوونیامو بیار. بعد مثلا جوونی کجایی که یادت بخه چی کارا ما میکردیم، کلی بگو بخند به خاطر اون جاهلیتی که داشته و خنده از کارهایی که میکرده، با اینکه باید خجالت بکشه این رو، ولی خب میخنده از گناهانش. این چهار تا گناه رو امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید بدتر از این چهار تا عنوان، بدتر از خود گناهه، چون باعث میشه که آدم نره توبه کنه. توجیه هم همین جوره. اگه آدم یه گناهی کرد توجیه کرد، دیگه اون گناه رو بزک کرده، اون گناه رو زینت داده، دیگه گناه رو بد نمیبینی که بره توبه بکنه. و این خیلی خطرناکه. شما صفت انبیا رو ببینید، تو قرآن نقل کرده وقتی یه گناهی میکردن فوری میرفتن در خونه خدا، بدونی که ذره ای بخوان مثلا فرض کنید توجیهگری بکنن و تسویل نفس داشته باشن. حضرت آدم و حوا وقتی از بهشت رانده شدن، شیطان هم رانده شد، سه نفر از بهشت رانده شدن، حضرت آدم و حوا، یکم شیطان. حضرت آدم و حوا به محض اینکه رانده شدن و دیدن این اشتباه رو کردن، برگشتن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای غلط کردیم، خدای ظلم کردیم به خودمون، ربنا ظلمنا انفسنا. اما شیطان چی؟ شیطان به جای اینکه او هم بره عذرخواهی بکنه، گفت رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین، خدای چون تو منو فریب دادی من میرم بقیه رو گل بزنم. یعنی تقصیر رو به گردن نگرفت که خودش توبه کنه، تقصیر رو انداخت به عهده خدا. رب به ما اغویتنی، خدای چون تو منو گول زد، خدا تو رو گولت زد، خب خودت متکبر بودی، از بهش رانده شدی، سجده نکردی بر آدم، خدا تو رو گولت نزد. ولی آدمی که توجیهگر باشه اینه، به جای اینکه خودش گناهش رو گردن بگیره، تقصیر اینو اون میندازه، تقصیر اینو اون میندازه. صفت شیطان همین هست. نکنه خدای نکرده ماها توجیهگر کارهامون باشیم، توجیهگر اشتباهاتمون باشیم. مرد و مردونه آدم بره در خونه خدا توبه بکنه، بگه خدای من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. همتون داستان علی ابن ابراهیم مهزیار اهوازی رو دارید، شاید بسیاریتون یا همتون شنیدید. من حالا نمیخوام اون داستان رو مفصل نقل کنم، فقط یه بخشش رو میخوام کوتاه عرض بکنم. مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی تو کتاب عوالمش نقل کرده، مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب نقل کرده. خیلی از بزرگان این قضیه علی ابن ابراهیم مهزیار رو آوردن. شما اگه الان اهواز تشریف ببرید، تو اهواز گنبد و بارگاه و ذریح داره که خیلی هم الان به خصوص شبهای جمعه اونجا زائر داره و خیلی هم شلوغ میشه. این علی ابن ابراهیم مهزیار این کسی بوده که به عشق دیدن امام زمان علیه السلام 20 سال از اهواز راهی شده برای مکه و مناسک حج که بلکه بتونه امام زمان رو ببینه. اونم سفرهای قدیمی با مشکلاتی که داشته که حتی خطر مرگ هم بوده، 20 سال رفت به عشق دیدن امام زمان به مکه. گفت حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. بعضی دنبال خانه خدا، بعضی دنبال صابخونه. نصیبش نشد. این 20 سالی که رفت نتونست خدمت است ولی از علیه السلام برسه. تصمیم گرفت که دیگه نره. گفت من یه عیبی دارم دیگه، من یه مشکلی دارم. تصمیم گرفت که دیگه نره. توی حالتی، حالا خواب بود هرچی بود، بهش گفتن علی ابن مهزیار قهر نکن، بیا قهر نکن. برای بار 21 و سال 21 باز دو مرتبه راه افتاد، رفت مکه، مناسک رو انجام داد، اعمال حج رو انجام داد، اعمال تموم شد. دیگه روزای آخری بود که دیگه باید بر میگشتن. گفت خدایا بازم که نصیبم نشد، نتونستم تشرف پیدا کنم. یک گوشه مسجد الحرام نشسته بود، داشت به حال خودش گریه میکرد که چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان. من کجا و امام زمان کجا؟ چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ او کجا و من کجا؟ میگه همینجور که تو حال خودم بودم، یه جوان زیباروی اومد، گفت علی ابن ابراهیم مهزیار شما هستی؟ گفتم بله. گفتش که من لذی تورید، دنبال چی میگردی؟ میگه من گفتم الامام المحجوب عن العالم، دنبال اون امامی که محجوبه پس پرده است. او اون جوان به من گفتش که علی ابن مهزیار امامتون محجوب نیست، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمال خودتون شما رو در حجاب قرار داده. بعد دیدم این راهنمایی است که اومده منو ببره خدمت امام زمان، یه راهنماست. میگه من همراه او رفتم در به خیمه امام زمان علیه السلام، به من گفتش که آقا تشریف دارن تو خیمه. میگه من رفتم تو در به خیمه رو زدم کنار، رفتم دیدم حضرت نشستن. جزئیات شمال امام زمان رو نقل کرده که مثلا موهای حضرت چجوری بود، صورت امام زمان چجوری بود، چشماش چجوری بود، ابروش چجوری بود، لباسی که تنش بود چجوری بود، چجوری نشسته بود، جزئیات رو نقل کرده. میگه من سلام کردم، امام زمان علیه السلام با لطافت و مهربانی جواب سلام من رو دادن، جواب سلام من رو دادن. بعد فرمودن که قد کنان یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن. امام زمان فرمودن که طبق نقل، یا ابوالحسن قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فمن الذی وطأ بک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ الله اکبر. یعنی علی ابن مهزیار شما سرتو بنداز پایین، تو فکر کردی تو عاشقی که 20 سال دنبال من اومدی، من شب و روز منتظرتم. مثل یه پدر نسبت به بچهش چجوریه، یه مادر مهربان نسبت به بچهش، شوق مادر بیشتره به بچه یا شوق بچه به مادر؟ اون مادر هستش که ثانیه ثانیه براش هستش میگذره تا بتونه بچهشو ببین. و امام از پدر و مادر مهربانتر هست بر شیعیانشون. فرمود یا ابوالحسن قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا، شب و روز منتظر بودیم، فمن الذی وطأ بک علینا، چرا دیر کردی؟ علی ابن مهزیار آدم خیلی خوبیه، اگه آدم خوبی نبود جاش اونجا نبود پیش امام زمان. اما باز توجیه کرد، ببینید باز توجیه کرد، گفت آقا من کسی رو نداشتم منو بیاره پیش شما. تقصیر رو انداخت گردن راهنما که من کسی رو نداشتم منو بیاره پیش شما. طبق این نقل حضرت سرشون رو انداختن پایین، یه چیزی میخواست بگی که چشم تو چشم نشه که علی ابن مهزیار خجالت بکشه، سرشون رو انداختن پایین، فرمودن لا، اینجوری نیست که تو میگی. راهنما چیه؟ با خودمون میایم، با خودمون میایم. راهنما چیه؟ من تو پرانتز عرض بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون مراسم ختمش تو قم، مسجد اعظم قم مراسم ختم بود. یکی از شاگردان به هر حال قدیمی ایشون که خیلی با آقا بود، ایشون رو منبر رفت، مراسم سوم آقا بود، آیه حیدری کاشانی که ایشون هم مرحوم شد از دنیا رفت، رو منبر نشست، گفتش که گوشام کر بشه اگر چیزی غیر از اونی که از خود آقای بهاءالدینی شنیدم براتون بگم، از خودش شنیدم بخوام براتون بگم، گوشام کر بشه اگه یه چیزی دیگه غیر از این بگم، و تا وقتی زنده بود من مجاز نبودم بگفتن. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت با آقا تو حیات خونهشون رو تخت نشسته بودیم، آقای بهاءالدینی فرمودن که فلانی این در کوچه رو میبینی؟ چند روز پیش امام زمان از این در وارد شده بود، تشریف آورده بود، رو این تخت نشست و حضرت اول به من سلام کرد، امام زمان اول به من سلام کرد، و من که حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم سلام به این لطافت و مهربانی رو از کسی نشنیدم. بعد حضرت تشریف آوردن، یه چند دقیقه نشستن صحبت کردن و تشریف بردن. علی ابن مهزیار، ما خودمون میایم، ما خودمون میایم. لا، اینجوری نیست که راهنما نداشتم. بگو مهدی فاطمه دیگه دلبری نکرد ازمون، بگو دلبرمون رو عوض کردیم، بگو دلبرمون رو عوض کردیم. ولکن نکم کسرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، رفتید دنبال مال دنیا، دنبال اینکه زور به هم دیگه بگید، و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید، صفا و صمیمیت بینتون نیست. علی ابن مهزیار گیرا این چیزاست، گیرا ایناست. راهنما چیه؟ توجیه نکن. گاهی موقع توجیهات باعث میشه که آدم رشد نکنه. خیلی از اوقات شما یه مقدار دقت بکنید تو زبون خودمون خیلی زیاده، طرف تنبله نمیخواد کار بکنه، میگه تقدیر ما اینجوریه دیگه، بابا بلند شو کار بکن، تقدیر دیجوریه چیه، پاشو کار بکن. نمیره زیارت مشهد، میگه امام رضا ما رو نطلبیده. آقا جون تو بلند شو همت بکن، امام رضا میطلبت، بلند شو تکون بخو، امام رضا میطلبت. گاهی موقع این شکلی هستش، خودم به جایی نرسیدم، زحمت با خودم نکشیدم، کار رو خودم نکردم، میگم آقا سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس و این بزرگان اینا استاد داشتن، من استاد ندارم، تقصیر رو میندازم گردن استاد. اینا پدر و مادرشون از بچگی مراقبشون بود، من پدر و مادرم خدا رحمتشون کنه آدمای خوب بودن، ولی اصلا مراقبت از من نمیکرد، تقصیر رو میندازم گردن پدر و مادر. من محیطم محیط آلوده ای بود، بالا شهر زندگی میکردم، جوان بودم، ببینید همش تقصیر رو میندازیم، یه مرتبه بر نمیگردیم میگیم آقا خودم همت نداشتم، همش میگیم یا استاد نداشتم، یا بالا شهر زندگی میکردم، یا پدر مادرم مراقب من نبودم، یا فلان یا فلان یا فلان. میگن اینشتین، همین فیزیکدان معروف، رفته بود دم بانک، یه کار بانکی داشت، کیف پولش رو دم بانک زدن، کیف پولش رو زدن، مردم دورش جمع شدن و هر کی یه جوری میگفت، اینجور مقام همه تحلیلگر میشن، هر کی یه جوری میگفت، یکی گفتش که تقصیر خود شما بود، خب باید مراقب کیفت میبودی، یکی گفت تقصیر این نگهبان دم بانک بود، خب تو اینجا نشستی حقوق میگیری برای چی؟ خب مراقب این ور اون ورت هم باش دیگه، تقصیر این نگهبان دم بانک بود. یکی دیگه میگفت تقصیر اون راننده آقا بود که آقا رو آورد، خب بالاخره مواظب باش تا آقا بره تو بانک، حواست بهش باش. اینشتین وایساده بود گوش میکرد، بعد یه لبخندی زد، گفت با این چیزایی که شما میگید جناب دزد خودش هیچ تقصیری نداشت، چون تقصیر یا تقصیر منه یا نگهبانه یا راننده و دزد، هیچ تقصیری نداشت، بابا اصلیه اوه. ماها یه جوری توجیه میکنیم که آخرش خودمون مبرا در میاییم، آخرش خودمون بیگناه و پاک پاک، من تقصیر ندارم، پدر و مادرم بود، محیطم بود، چی بودم. اینجوری میشه. روز قیامت خدا این توجیهات رو قبول نمیکنه. حضرت آسیه رو، زن فرعون رو خدا میاره، زن فرعون که ضرب المثل شد برای تمام مؤمنین و مؤمنات، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون رو میاره، میگه خب چی میگی؟ میگه من بالا شهر زندگی میکردم، محیطم فاسد بود، آلوده شدم، توی محیطی بودم که خلاف بود و آلوده شدم. زن فرعون تو خونه ام الفساد بود، تو خونه فرعون دیگه آلوده تر از او، اما خودشو حفظ کرد. اما خودشو حفظ کرد. میگی من جوان بودم گول خوردم. زن فرعون 30 سالش بود. اون موقعی که شهیدش کردن، اعدامش کردن، 30 سالش بود. خودشو حفظ کرد. میگی من استاد نداشتم. زن فرعون مگه اونجا استاد داشت؟ مثلا آیت الله فلان میرفت تو کاخ فرعون بهش درس عرفان میگفته. استاد نداشته که. اما در این حال خودشو حفظ کرد. یعنی حجت هست بر همه. حجت بر همه. کسی نتونه بهانه بیاره که این زن با اینکه 30 سال بود، جوان بود، تو خونه ام الفساد زندگی میکرد، کسی رو هم نداشت، اما ایمان خودش رو آنچنان حفظ کرد که وقتی خواستن اعدامش کنن، بدترین نوع اعدام رو فرعون برای این همسرش انجام داد. او رو به چارمیخ کشید. یعنی دوتا دستاش، کف دستاش رو با میخای سنگین، کف دستا رو میخکوب کردن و پاهاشو به زمین 4 تا میخ، و بعد یه صخره و سنگ بزرگ رو غلطوندن رو سینش که زجر کش بشه زیر اون سنگ. غلطوندن رو سینش. این لحظات آخری که داشت نفسش بند می اومد زیر اون سنگ، مناجاتش با خدا تو قرآن نقل شده. تو قرآن نقل شده: رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. خدای یه جایی پیش خودت تو بهشت به من بده. رب ابن لی اندک، تو اون مقام ربوبی، تو اون مقامات بالا یه جایی به من بده. و نجنی من فرعون و عمله، منو نجات بده از فرعون و ظلم او، و نجنی من القوم الظالمین. نهایت بفرمایید حجت رو بر همه تمام کرد. خدا میفرمایید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. این زن عجیب اینجاست، با اینکه اسمش آسیه است، اما خدا تو قرآن اسمشو نیورده. خیلی عجیبه. ببینید لطافت قرآن رو ببینید. اسم بعضی از زنان رو خدا تو قرآن آورده، مثل حضرت مریم. اما به آسیه که میرسه، همسر فرعون، این آدم با عظمت، خدا به جای اینکه بگه ضرب الله مثلا للذین آمنو، خدا میخواد یه الگو براتون معرفی بکنه، آسیه. به جای اینکه اینجوری بگه، میفهمه ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأة فرعون، زن فرعون. یعنی برای معرفی یه الگوی پاک از یه الگوی ناپاک استفاده میکنه. زن فرعون، او رو کنار او قرار میده تا همه بفهمن این کی بود. این همونی بود که کنار اون آدم ناپاک پاک در اومد. این همونی بود که در کنار فرعون تونست خودشو حفظ بکنه. اگه اسمشو میبرد، شاید این نکته رو آدم نمیفهمید که این کی بوده. ولی میگه این همونه ها، همون زن فرعونه ها، پیش ام الفساد بوده. حجت تمامه بر آدم. درود خدا بر اون کسانی که تو هر موقعیتی، تو هر شرایطی، چه جوان باشن چه پیر، چه زن چه مرد، چه تو محیط بالا شهر چه پایین شهر، چه محیط خوب چه محیط بد، چه زمانه خوب چه زمانه بد، چه جو علیهش باشه چه جو لهش باشه، در هر صورت دیندار باشن، دین خودشون رو حفظ بکنن، ولایتشون رو حفظ بکنن. درود خدا بر چنین کسانی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اونایی که گفتن خدا پاشم وایسادن. در هر حال من آخر جلسه است اجازه میخوام از یکی از تائبین که با توبهش زیر و رو شد و شد از محبوبهای خدا و اهل بیت، از مشتریای سید الشهدا، یه مقدار راجبش بگم. البته میدونم یه بخشیشو شاید همه تون شنیدید، اما کاملترش رو حالا عرض بکنم، شاید نشنیده بود باشید، انشالله مفید باشه. مرحوم رسول دادخواه خیابانی، رسول ترک، من چندی پیش سر قبرش بودم، تو قم هست، ایشون دفن شده. ایشون از آدمای شری بود که تو تهران زندگی میکرد. آدمی بود که به هر حال اهل کاباره بود، اهل مشروب خوری بود، اهل غمه کشی بود. یه آدم اینجوری بود اما در این حال ایام محرم خودشو زیر خیمه امام حسین میرسون، هر جا که فرقم نمیکرد براش، هر جا علم امام حسین بلند بود میرفت تو اون مجلس. گاهی موقع، خیلی معذرت میخوام، گاهی موقع دهنشو آب میکشید میرفت، یعنی خورده بود مشروب، دهنشو آب میکشید، دیگه خیال میکرد مثلا اینجوری دیگه پاک میشه، و میرفت تو مجلس روزه. یه شب وقتی وارد مجلس روزه شد، این روزه بانیش یکی از خیرین بازار تهران بود، دم در وایساده بود، هر کی می اومد تو خوش آمد بهش میگفت. یه مرتبه رسول وارد شد، براش فرق نمی کرد چه مجلسی باشه دیگه، اتفاقی اومده بود دید اینجا یه مجلس روزه برقراره، وارد شد. وقتی وارد شد اون بانی مجلس که دم در به همه خوش آمد گفت، خیلی ناراحت شد که رسول اومده تو مجلسش. خیلی ناراحت شد. رسول رفت گرفت نشست تو بین جمعیت. این بانی مجلس به خودش میگفت برم بگم نرم بگم، برم بگم نرم. آخر رفت گفت، گفت رسول پاش برو یه جا دیگه، پاش برو یه مجلس دیگه، چون میترسید شر بپا کنه. چون گاهی موقع رسول دعوا را مینداخت، میترسید شر بپا کنه. گفت رسول پاش برو یه مجلس دیگه. رسول کسی بود که اگه تو روز کسی بهش بگو بالا چشت ابرو، براش قمه میکشید، کوچکترین بی احترامی بهش میکرد. الان دارن بیرونش میکنن از مجلس، اما به احترام سید الشهدا هیچی نگفت. به احترام امام حسین از مجلس سرش انداخت پایین رفت بیرون. همون شب اون بانی مجلس که عرض کردم از خوبان، به هر حال از خیرین بازار تهران بود، خواب دید که روز عاشوراست، لشکر امام حسین و خیمه های سید الشهدا این طرف، اون طرف هم لشکر عمر سعد هستش که انبوهی از آدمای غافل و جاهل و اینا هم اون طرف هستن. دید خیمه های سید الشهدا علیه السلام یه سگ داره دورش نگهبانی میده، به احدی اجازه نمیده که به خیمه ها نزدیک بشه، یه سگ داره نگهبانی میده از خیمه های سید الشهدا و خاندانش. نگاه که کرد صورت سگ رو دید رسوله، صورت سگ رسول هست. از خواب پرید زد رو دستش که من چه غلطی کردم، رسول امشب بیرونش کردم، چرا این کارو کردم. خیلی پشیمان شد. صبح گشت دنبال رسول این ور اون ور، این قهوه خونه اون قهوه خونه، آخر گیرش آورد توی یکی از قهوه خونه های تهران، جنوب شهر تهران گیرش آورد. گفت آقا رسول امشب حتما مجلس ما بیا. چون تعجب کرد آقا رسول، گفت من دیشب اومدم منو بیرونم کردی، حالا اومدی دنبال من میگی آقا رسول بیا. گفت من عذر میخوام ازت، معذرت میخوام، امشب حتما مجلس ما بیا. رسول فهمید یه چیزی شده، این عادی نی. گفت تا نگی برای چی دنبال من اومدی من نمیام. خب اون نمیخواست اون خوابو بگه، چون خوب نبود دیگه، بالاخره یه قسمت اون خواب خوب نبود، این صورت سگ دیده بود. ولی چون رسول شرط گذاشت، گفت به شرطی میام که بگی برای چی اومدی دنبال من. گفت که آقا رسول من دیشب که شما رو بیرونت کردم، شب خواب دیدم که شب عاشورا هست، دور خیمه های سید الشهدا علیه السلام یه سگ داره نگهبانی میده که به احدی اجازه نمیده نزدیک خیمه های سید الشهدا بشه. نگاه کردم صورت سگ تو بودی، صورت سگ تو بودی. تا اینو گفت رسول شکست، شکست سرشو انداخت پایین، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کردن. عجب عجب، یعنی امام حسین ما رو به سگیه در خونش قبول کرده، یعنی ما رو به سگیه در. از اون به بعد بود که رسول شد مشتری سید الشهدا، از اون به بعد بود که رسول شد یک آتش پاره‌ای که تو مجلس روزه آتش میزد به اون مجلس. روزه تموم میشد، یواش یواش مردم همه میرفتن، تا نیم ساعت بعد از مجلس بود رسول زانوش تو بغلش بود هق هق گریه میکرد. دیگه از اون به بعد از گریه کنای امام حسین شده بود، از گریه کنای امام حسین شده بود. خدا رحمت کنه آیت الله استحمد آقای خانساری، مرجع بزرگوار تقلید، صاحب نفس با کرامت. باور بفرمایید بعضی از کراماتش رو نقل بکنیم شاید هضم نتونن بکنن بعضیا. مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری میفرمود من دوست دارم مجلسی که رسول توش باشه منم اونجا باشم، من دوست دارم مجلسی که رسول توش باشه منم اونجا باشم، چون میدونم یه عنایاتی به اون میشه که به همه اونایی که تو اون مجلس هستن یه چیزی گیرشون میاد. این آقای منصور عرضی که تهران هست، مداح اهل بیت، آقای منصور عرضی، ایشون یه استادی داشت تهرانی ها، خب تهرانی هایی که مقدار قدیمی تر بودن میشناختن او رو، حاج آقا رضا سراج. خیلی با اخلاص بود، رفیق رسول بود حاج آقا رضا سراج. این دوتا هر موقع یه روزه ای بود به هم آدرس میدادن با هم میرفتن یه خونه ای جایی، اگر یه روزه بود به هم دیگه آدرس میدادن با هم دیگه میرفتن. یه مرتبه حاج آقا رضا سراج میگه یه روزه خانگی بود یه جا، من یادم رفت به رسول آدرس بدم، خودم رفتم. همین که رفتم نشستم یه مرتبه یادم افتاد که من چرا به رسول نگفتم. همین با خودم داشتم به هر حال این رو میگفتم، دیدم یه صدایی از در کوچه وارد حیاط شد با گریه، خانم جان کجایی، خانم جان کجایی. نگاه کردم از پنجره دیدم رسوله، دیدم رسول اومده. اومد تو اتاق، سلام علیک کردیم با هم دیگه. گفتم رسول من که آدرس نداده بودم بهت، از کجا فهمیدی اینجا روزه است؟ گفت حاج آقا رضا شما به من آدرس ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد. حضرت زهرا به من آدرس داد. فهمود برو فلانجا روزه حسینم هست، منم میام. این خانم جان کجایی؟ چون حضرت زهرا فهمیده بود منم میام، از این جهت بود. میگفت خانم جان کجایی، خانم جان کجایی. یه پاسبانی تو محله رسول، یه پاسبان میگفت من پرونده رسول رو دارم که چقدر خلاف کرده، چون بارها من بردمش کلانتری به خاطر خلافاش. من میدونم این چقدر خلاف کرد، اما همین منی که میدونم چقدر این خلاف کرده، حاضرم خاک زیر کفشش رو بریزم تو چاییم تبرکم بخورم، چون میدونم این رسول دیگه اون رسول نیست، اینو دیگه سید الشهدا خریدش، اینو دیگه سید الشهدا خریدش. یکی از رفقاش میگفت با رسول معمولا نیم ساعت قبل از ظهر، گاهی موقع مسجد که میرفتیم نیم ساعت مثلا یه رو 20 دقیقه قبل از نماز اذان بگن، میگه میدیدم رسول تو مسجد اینجا نماز میخونه، میره اونجا نماز میخونه، میره اونجا نماز میخونه، میره اونجا نماز میخونه. من بهش گفتم رسول من دیگه باهات نمیام، آبروی ما رو میبری، بابا وایس یه جا نماز بخون، چرا اینقدر میچرخی؟ گریه کرد، گریه افتاد رسول، گفتش که میدونم میدونم، ببخش من رو، ولی من انقدر جای جای زمین گناه کردم که الان میخوام جاهای مختلف باشم نماز بخونم که این مکانها شهادت بدن روز قیامت که خدایا این برگشت، این دیگه اون رسول نیست، این برگشت، این آدم خوبی شد، این برگشت. دم مرگش رو هم بشنوید. موقع مرگش سال 42 ایشون از دنیا رفت، تقریبا 60 سال پیش، سال 1342 از دنیا رفت. تو بستر احتضار بود دیگه، رو به قبله بود، پیر شده بود، حالش سنگین بود، دورورش هم نشسته بودن، دورورش هم نشسته بودن. شروع کرد حرف زدن با همون زبان ترکیش، گفتش که من به حضرت عزرائیل جان نمیدم، من به حضرت عزرائیل جان نمیدم، مگر اینکه اربابم حسین بیاد، مگر اینکه اربابم حسین بیاد و تازه اون امضای کوچولوش رو هم پای تومار زندگی من بگذاره، اون امضای کوچولوش رو، یعنی حضرت علی اصغر پای تومار. ببینید هر کسی نمیتونه دم مرگ اینجوری بلبل زبونی بکنه. دم مرگ وقتی نیستش که آدم هر جوری دلش بخواد حرف بزنه. ما یه دندونمون درد میگیره گیج میشیم، اصلا نمیفهمیم چی دور و برمون داره میگذره، اونم مرگ. به عزرائیل جان نمیدم مگر اینکه اربابم بیاد، تازه اون امضای کوچولوش هم پای تومار زندگیم بگذره. یه مرتبه دیدن تو یه لحظه رسول سرشو بلند کرد، گفت آقام گلدیم، آقام گلدیم، آقام گلدیم، آقام اومد، آقام اومد، و بعد سرشو انداخت و از دنیا رفت. خوش به حال اون کسانی که توبه میکنن، محبوب خدا میشن و دیگه هم مسیر رو ادامه میدن، دیگه عوض نمیشن. خوش به حال چنین کسان. شب 21 ماه مبارک رمضان بود، امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده بود، لحظات آخر عمر شریفشون بود دیگه، حالا حضرت سنگین شده بود، گاهی موقع بیهوش میشد، گاهی موقع به هوش می اومد. بچه‌هاش دورش نشسته بودن، بچه‌هاش دورش، فقط ابوالفضل بود که عقب‌تر از همه دورتر نشسته بود. حضرت ابوالفضل خب ادب میکرد، بچه‌های حضرت زهرا باید نزدیک‌تر باشن، اون عقب‌تر میشست. امام حسین علیه السلام انقدر گریه کرده بود، تو نقل داره که پلک چشمش سرخ شده بود، انقدر برای باباش امیرالمومنین گریه کرده و همه گریه میکردن، همه گریه میکردن. حضرت امیر علیه السلام یه مرتبه چشمشو باز کرد، دید دخترش زینب کبرا داره گریه میکنه. دختر جانم بیا جلو. حضرت زینب بیتابی گریه میکرد، حضرت زینب الله اکبر داره که امیرالمومنین منقلب شد، گریهش افتاد. دختر عجیب گریهش، دختر گریهش عجیب، امیرالمومنین گریهش افتاد. گفت دخترم گریه نکن. شروع کرد تسلی دادن. بعد حضرت زینب گفت بابا جان یه سوالی ازت دارم. امیرالمومنین گفت دخترم بپرس، وقت کمه، بپرس. گفت بابا جان از ام ایمن، زن بسیار بزرگواری بود، از جدم رسول خدا شنیدم که حسین ما رو شهید میکنن، این درسته؟ این درسته؟ امیرالمومنین علیه السلام گفت دخترم درسته، و من یه چیزی هم اضافه میکنم، تو رو هم اسیر میکنن دختر جانم. ابراهام اسیر میکنن. دخترم صبر کنی ها، صبر داشته باشی. عرض میکنم یا امیرالمومنین، دخترت با صبرش صبر رو به زانو در آورد، با صبرش صبر رو به زانو در آورد. فقط یه جا بود که انگار صبر زینب تمام شد، دم دروازه کوفه بود، دم دروازه کوفه بود، رقیه تو بغلش بود، فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره تو بغلش بود، صحبت میکرد. یه مرتبه سر امام حسین رو بالای نیزه جلوش آوردن برای که صحبتش رو قطع بکنن. میدونستن زینب کبرا به امام حسین حساسیت داره، سر رو جلوش بلند کردن. یه مرتبه حضرت زینب سلام الله علیها صحبتش رو قطع کرد، رو کرد به سر. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. برادرم شنیده بودم که تو شهید میشی، این رو از جدم رسول خدا توسط ام ایمن شنیده بودم، شنیده بودم که خود من هم اسیر میشم، اما کسی به من نگفته بود سر تو بالای نیزه میره. کسی به من این رو نگفته بود. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. یه مرتبه حضرت زینب دیدیم بچه تو بغلش داره جان میده این رقیه‌اش، فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره. لحنش عوض شد، گفت یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، اگه با من حرف میزنی با این فاطمه کوچولوت حرف بزن. فان قلبها کاد ان یذوب، این داره قلبش وای میسه، این داره میمیره. فان قلبها کاد ان یذوب. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا علیه السلام، به آبروی امیرالمومنین و مادر اهل بیت قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.